أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. أدلي نظرية مختار در مبحث لغت الدین و زبان دین رو که مبحثی است به مثابه مقدمه پاره از مباحث اصولیه پشتیبانی میکرد رو بحث میکردیم. تا اینجا ما 6 دلیل رو یا مؤید رو مطرح کردیم، بلکه 7 دلیل رو در واقع، چون گفتیم تمسک به سنت فعلی و سیره عملی معصوم هم میتوان کرد. سیره عملی معصومین علیه السلام تماما حاکی از این است که اونها لغت دین رو همون لسان عرفی محاوری اغلائی میدونند، ولی در این حال گفته بودیم که بر اساس اون 6 بند نظریه، یکی از بندها این بود که به رغم اون که لایه تخاطبی عام متون دینی کتاب و سنت به سبک و سیاق همون زبان عرفی اغلائی محاوری صورتبندی شده و از اون ساختار و بنیه برخوردار است، اما متون دینی از یک ویژگی های نیز برخوردارند، دارای ویژگی هایی هستند که بعضی از اون ویژگی ها از اختصاصات متون دینی است. به همین جهت قواعدی که برای فهم متون دینی دارای کاربرد است 2 دستند. قواعد عادی که اونها در فهم متون عادیه و بشریه کاربرد دارند و نوعاً اغلا بر مبنای اون قواعد متون را میفهمند، و دسته دوم قواعد اختصاصی که معطوف به اختصاصات متون دینی است. اون چه در اصول مورد بحث قرار میگیره و به صورت سازمان یافته‌ای اصحاب اصول به اون توجه دارند، اون دسته اوله. یکی از کسری های علم اصول فعلی ما کم توجهی به مباحثی از سنخ دسته دوم از قواعده. باید در اصول یا ما قبل اصول مبادی و مبانی مورد بحث قرار بگیره که در اصول بر اساس اونها قواعد فهم و ضوابط مربوط تنظیم و تدوین بشه. یکی از مباحثی که باید پیش از اصول حتی مورد بحث قرار بگیره این بحثی است که ما داریم طرح میکنیم که بحث رایجی نیست، یعنی مبحث لغت الدین، بحث زبان دین. بسیاری از قواعد بر ساخته و برآمده این مبناست، ولی این مبنا مکتومه و به صورت احیانا ارتکازی بین اصحاب اصول مقبوله و بحث میکنن. اما به این نکته کمتر توجه میشه که قواعد دارای کاربرد در فهم متون دینی و استنباط دو دسته هستند، به جهت اینکه متون دینی که منابع اصلی استنباطند دو دسته خصلت دارند، خصائلی نظیر متون عادی بشری و خصائلی که به خصوصیات متن دینی برمی‌گرده، مانند وحیانیت و ماورائیت متن. متون دینی و متون وحیانی اند، نبوی و لعوی اند و در مجموع ماورائی اند. یا مانند فطرت نمودن محتوا و متن دین. لزوماً متون بشری فطرت نمود نیستند، لزوماً با فطرت سازگاری ندارند، اما کتاب و سنت به لحاظ محتوا و به لحاظ ساخت زبانی فطرت نمونند و همینطور سایر ویژگی هایی که باید مورد بحث قرار بگیره. 12 تا ویژگی رو، یا 10 به تعبیری و به تعبیر 12 تا، به اعتبار اینکه 2 تا از ویژگی ها قابلیت تقسیم به 2 هستند، 10 تا 12 ویژگی رو ما در خصوص اختصاصات زبان دین و خصائل و خصائص کتاب و سنت خاص کتاب در بخشی از کتاب فهم دین تحت عنوان نهادهای پایه برای فهم قرآن عرض کردیم و الان در سلسله بحث‌های منطق فهم قرآن داریم اینا رو به تفصیل طرح می‌کنیم. این 12 خصوصیت و ویژگی بعضیش همون خصوصیاتی است که متون عادیه بشریه دارند، بعضی دیگرش مختصات ویژه متن دینی است، مثل همین فطرت نمون بودن، مثل وحیانیت. و هر یک از این خصوصیاتی اختزاعاتی داره، هر خصوصیتی برایندش یه سلسله قواعده که بر اساس اون قواعد اون وقت این متن میشه فهمید. یعنی بدون لحاظ خصوصیات یک متن نمیشه قاعده بر فهم اون متن طراحی کرد. و وقتی مثلا مثل همین بحثی که در جریان هست الان، میپذیریم که زبان دین زبان عرفی عقلایی محاوریه، خود این یه قواعد رو تولید میکنه. وقتی میگیم زبان دین، فرض بفرمید در عین اینکه وجه غالب آن و اون لایه تخاطبی عمومی آن از ساخت زبان عقلایی عرفی محاوری برخوردار است، یه اختصاصاتی دارد، مثل زبوتون بودن، مثل تعویل پذیر بودن، مثل فطرتمون بودن، اینجور اختصاصات رو داره، در این صورت باید بگیم یه سلسله قواعد ویژن برای فهم این متن هست که اون قواعد رو در فهم متون عادی بشری نمیتونیم به کار ببریم، چون اون خصائص نیست. قواعد باید ناظر به خصائص متن باشه و در واقع اون لب به مطلب در نظری ابتنام همینه که فهم دین مبتنی بر قواعدی است که اون قواعد برایند خصائص و ویژگی های 5 ضلع فرایند پیامگذاری دینی است، رسالت است. در این که متن دینی از خصوصیاتی برخورداره، خصوصیات اختصاصی، اما در این حال از خصوصیات و جهاتی که متون عادی عقلایی محاوری برخوردارن نیز برخورداره. ما از باب نمونه به چند مورد بخوایم اشاره کنیم، اینه کم تو که هست شد، اگر بخوایم وارد شیم باید به تفصیل همون 12 خصوصیتی رو که اونجا البته به عنوان خصوصیات قرآن گفتیم، ولی سنت در نوع خصوصیات با قرآن مشترکه، در نتیجه اونا خصوصیات زبان دین هستن که ما اونجا عرض کردیم در واقع. اگر بنا باشه باید همون خصوصیات رو همه رو بحث کنیم و بنا اون بر تفصیل نیست. بعضی از خصوصیات رو میخوام از باب نمونه که در خود نظریه‌ای که ما مطرح کردیم نظر مختار آمده و مورد اشاره قرار گرفته به اونها اشاره کنیم و شواهدی رو عرض کنیم. نمونه ای ولذا گفتیم فسن نمازج من الاستعارات و المفاهیم الخاصه فی الکتاب و ایزن الاحادیث القائله به وجود ظهر و بطن له. در واقع دو سه خصوصیت رو میخوایم اشاره کنیم. یه خصوصیت از اون خصائصی که متن اصولا داره، متن اغلایی محاوری داره، مثل این که صنایع ادبی در متن به استخدام در میاد، متن صنایع ادبی رو استخدام میکنه. این خصوصیتی است که متن دینی هم داره، چون به سبک و سیاق زبان اغلایی محاوری صادر شده و متون عادی هم دارن. در این حال دو نمونه هم از خصوصیات مختص به متن دینی که یکیش اشتمال بر مفاهیم خاصه، مفاهیم پیچیده است، مفاهیم بلند و متعالیه که در متون عادیه نیست، و دیگری این که متون دینی و خاصه متن کتاب ذوبتون است. ما در واقع از اون دسته اول از خصوصیات یه نمونه رو میخواییم شواهدش رو بیاریم و از دسته دوم از خصوصیات متن دینی دو نوع از خصوصیات رو میخواییم اینجا شواهدش رو عرض بکنیم. از صحبت که در قرآن کریم از صحبت صنایع ادبی مانند متون عادی و اغلایی به کار میرود و متن قرآن و نیز احادیث صنایع ادبی رو استخدام کرده است. حسب مورد غرضی که از تکلم مورد نظر هست اقتضاء میکنه که از صنایع ادبی استفاده بشه، از صنایع بلاغی استفاده بشه. ما از باب نمونه استعارات قرآنیه رو و از ایش رو مثال زدیم، اشاره کردیم. در این زمینه بحثای فنی فراوانی مطرح شده که اصلا یعنی از اصل این که قرآن از صنایع ادبی استفاده میکنه یا نمیکنه، از همه یا از بعضی، مثلا از چیزی مثل مجاز بحث خیلی مشهوری است، نقطه چالش وسیعیه در طول تاریخ. برخی گفتن که نه، قرآن به هیچ وجه از لسان مجاز استفاده نمیکنه، برعکسش که بعضی تصور میکنن قرآن کلا به لسان مجاز و سمبولیک و اینهاست. این نظریات وجود داره، ما دیگه چندان وارد نشدیم، هرچند که نظریه در واقع نمادین انگاری زبان قرآن رو نقد کردیم. قرآن کریم و همینطور سایر نصوص پاره از صنایع ادبیه رو به استخدام در آوردن، مانند صنعت استعاره از باب نمونه. در واقع آیاتی داریم که میبینیم که میاد از تمثیل از استعاره استفاده میکنه. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. اینکه دستها رو غل زده قرار نده، این در واقع استعاره است. نمیخواد بگه واقعا غل و زنجیر به دست خودش کسی بسته باشد. این از باب استعاره این تعبیر مطرح شده. بل یداه مبسوط خطان، که در واقع در قبال ادعای یهود که خدا رو مغلولت الیدین به تعبیر خودشون تصور میکردند و براش بستید قائل نبودند. نظریه هایی که امروز هم برمون نظریه های مدرن مطرح میشه که خدا ساعت ساز بازنشسته است، میگن که عالم رو ساخته و به صورت اتومات داره کوک شده و عالم داره اداره میشه، یعنی خدا کاری نیست. این همون حرف یهودی است. خیلی از این نظریه های مدرن مسئله دار اگر شکاوی کنیم به یهود برمیگرده. این چیز خیلی عجیبی است در طول تاریخ و الان هم بسیاری از مسئله هایی که تفکر بشر رو و معیشت بشر رو مختل کرده به این را کشونده نظریه هایی است که از ناحیه یهودیان، ولو افرادی که الان ملحد باشن اما یهودی الاصل بودن، یهود نژادن، و برخواسته. واقعا این رو کسی اگر تعقیب کنه مشاهده خواهد کرد که تمام این قضایا صدق داره. یا تعبیر مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام را، کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. خب ظلمات و نور حسی منظور طبعا نیست، این یک نوع به استعاره گرفتن اصطلاحات حسی برای بیان مفاهیم عقلی، مفاهیم معنوی، مفاهیم متعالی. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این اما امای حسی نیست، مراد این نیست که اگه اینجا کسایی نابینا بودن، روشندل بودن، به جرم این که اینجا نابینا هستن در آخرت هم باید نابینا باشن، چون چیزی مورد نظر نیست، به این خلاف عدل الهی است، خداوند چون کار نمی کنه. همون امای قلبی و امای درونی مورد نظر هست. یا باز همین آیه الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این به هر حال باز در قالب یک صنعت ادبی، یک حقیقت متعالی بیان شد. این به اصطلاح یک نمونه از پاره از ثنایی که بیشتر حالت صورت استعاری داره که در قرآن به کار رفته. این کاملا عادی است و قرآن کریم بنا شد که به سبک و سیاق عرفی عقلایی و به لسان محاوری سخن گفته شد. در لسان محاوره همه چنین میکنند و این صرفا از این حیث نیست که برای تنوع یا احیانا از باب تفنن کسی این صنایع رو به کار ببره. اصولا اقتضای بلاغ و رسا شدن کلام اینه که در جاهایی گاه به لسان استعاره، مجاز و سایر صنایع سخن بگیم و گاه در مقام تخاطب و مخاطبه و خطابه زبان تمثیل رساتره، با یک عبارت کوتاه دو سه کلمه‌ای به شکل تمثیل گاهی مطلبی ادا میشه و اوقعف و نفوس میشه که شما یه صفحه و ده صفحه مقالم بنویسید اونقدر فهم شده و قابل هضم و مقنع نیست. این به هر حال روی عقلایی است و شارع مقدس هم که احد من العقلا بل رئیس هم و از همین رویه او هم در مقام تقاطب استفاده میکنه. نکته دیگری که باز قابل طرح هست این که دو نمونه از اون ویژگی هایی که در متن دینی اختصاصا از اون جهت که متن دینی است وجود داره، مفاهیم بلندی که در کتاب و سنت آمده و این به این معنا خواهد بود که فهم متن دینی نیاز به شرایط داره، ویژگی هایی رو اقتضا میکنه که بتونه فهم بشه. ما حالا بعد عرض میکنیم بر اساس این نظریه اون وقت چه اقتضاعاتی وجود داره، اقتضاعاتی که هم راجع به فهمنده، مفسر، مستنبط باید تأمین بشه، صفات و صلاحیت هایی که مستنبط و یا مفسر قرآن اونها رو باید دارا باشه، صفات و صلاحیت های انفسی، درونی و آفاقی. یعنی در این ویژگی ها برای فهمنده یک شرایطی رو ایجاب میکنه. اگر بناست که از صنایع ادبی قرآن استفاده کرده باشه، پس بنابراین باید مستنبط بر ادبیات عرب و علوم ادبی و بلاغی عربی مسلط باشه. اگر بنا باشد که مفاهیم متعالی در متونی دین در کتاب سنت باشد و کتاب سنت حاوی مطالب متعالی خاصی باشد که ماورایی است، اون به لحاظ انفسی باید یه سلسله ویژگی‌هایی داشته باشه که لا ینصر الا المتقهرون، باید یک طهارت روح داشته باشه، باید از تقوا برخوردار باشه، ولی ارتباط نمیتونه با نص قرآنی و وحیانی برقرار بکنه. اقتضاء میکنه که مفصل یه ویژگی‌هایی داشته باشه. این است که اینا همه مبنای شروط و شرایطی میشه یا قواعد و ضوابطی میشه که امکان فهم رو فراهم میکنه. باز نمونه از مفاهیم خاصه که من چند مورد رو از باب مثال اووردم که قرآن، آیات قرآنی و بعضی مفاهیم سخت و صعبت الادراک مشتمل هست، نظیر این که خلق آسمان ها در 6 روز، خلق السماوات فی 6 ایام، این که آسمان ها در و یا آسمان ها و زمین در 6 روز آفریده شده شه، این که روشنی که مراد از روز و یا شبان روز، شبان روز متعارف فعلی نیست، برای اینکه اون موقع اصلا شبان روزی نبوده، وقتی آسمان ها و زمین نبودن که شبان روزی معنی نداشته، و برای خداوند متعال که زمان معنی نداره، خلق الهی که زمان نداره. یه مفاهیم دیگه داره، نفرمایید که خب مفسرین گفتن، ولی وقتی ملاحظه میکنید که یه مرتبه در ذیل همین آیات شاید چند ده رأی مطرح شده، دست کم 10-12 رأی مهم ما داریم و کتاب های مستقلی که در تفسیری همین دسته از آیات نوشته شده و آراء مختلفی که در طول تاریخ ذیل این آیات پدید آمده. این نشون میده که مفاهیم خیلی بلنده، اینجور نیست که مثل متون عادی و مباحث معمول قابل فهم بوده باشه و کسی وارد شه و فهم کنه. یه سری مفاهیم و معارفی است متعالی که مختص این متن، متن مقدسه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء. عرش و علی الماء یعنی چی؟ عرش مگه جسمه که بر ما که جسمه، این ما به چه معناست؟ اون عرش به چه معناست؟ و کان عرش و علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این به هر حال مفاهیمی است که اهلش میتونن اون رو بفهمن، و این البته غیر از اون حرفی است که اخباریه میگن که اصولا میگن هیچ متن و آیه ای از آیات رو نمیشه فهم کرد، بشر عادی اصلا بنا نیست فهم کنه. مراد اون نیست، ما داریم میگیم پاره معارف، معارف بلند و معانی عمیق در قرآن وجود داره و قرآن مشتمل بر پاره معارف عمیق و ژرف و شگرفه که فهم اونها به سهولت صورت نمیپذیر، ولی به این معنی است که اینو فهم پذیر نیستن. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. این مفهوم که در 6 روز آسمان ها و زمین و ما بینهما آفریده شد، به هر حال مزارات مختلف گفته شده 6 روز یعنی 6 دوره یا امثال این حرف ها، اینو درسته، نمیخوایم رد کنیم، اما به هر حال از این که یک مفاهیمی است و نوابق و نوادر تاریخ سالها عمرشون صرف فهم این آیات کردن و نهایتا نظریه های مختلف به وجود آمده، این حاکی از عمق و ژرفایی این مفاهیم و معارف هست. استواء بر سما، کمون که در بالا استواء بر عرش هم از کردیم مطرحه و استواء بر عرش بسا به لحاظ عمق معنایی و بلندایی و ژرفایی مفاهیم و معارف نهفته از استواء الاسما هم مهمتر باشد. ما حالا اینو اووردیم، ثم استواء الاسما و هو دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا قاعين. که استواء بر آسمان یعنی چی؟ مستولی شدن بر آسمان و مفاهیم دیگری که بعضی خب آمدن گفتن این حرفا رو اصلا نباید زد، پیرامونش نباید وارد شد. مطلب معروف مالک بن انس هست که گفته است که الاستواء الى السماء الوارد في هذه الايه رجب این آیه گفته که الاستواء معلوم حالا اون فهم اشعریه اشعری مسلکانه این آیون اینه الاستواء معلوم استواء یعنی استقرار یافتن نشستن برنشستن اما که چگونه ول کیفیت مجهوله ول ایمان بهی واجب و سال انها بدعه نباید شما تعمق کنی در این آیات یعنی گفته که این در واقع چون کاملا پیداست این آیه حاکی از آن است که علی یوسف الله حق تعالی جسمه و بر آسمان نشسته است این که معلومه که معنیش اینه ولی چگونه نمیدانیم از اون ورم چون در قرآن آمده باید ایمان بیاریم از این ورم هرگز حق نداریم بپرسیم و تعمق کنیم فهم کنیم چون این بدعت است تسبیح جماد مرحوم آخوند صد متعلهین در اسفار یه بحث بسیار مشبع و مفصلی داره راجع به تسبیح جمادات بحث بسیار با ارزشی داره خب تسبیح جمادات چگونه ممکنه با فهم عادی ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی جمادات هم تسبیح میکنن این به هر حال قابل بحثه و آیات متعددی این حقیقت رو طرح میکنه که آنچه در آسمان هاست آسمان های افکانه هست و زمین و هر آنچه در این آسمان ها و زمین است چیزی در این میان نیست جز این که الا یسبح بحمده ولیکن لا یفقهون تسبیح هم ولی خب ما نمیفهمیم بشر نمیتونه درک کنه که چگونه جماد بتونه تسبیح گفته باشه تسبیح جماد بشه معناست تفاصیل مختلفی مخصوصا فلاسفه وارد شدن تر کردن که از کردیم مرحوم صد متعلهین این بحث رو خوب در اسفار رسیدی کرد سخن گفتن مورچه حدیث و نمل حتی اذا اتو علا واد نمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم حرف زد نمله یک مورچه سخن گفت این به چه معنی یعنی چه سخن گفت سخن گفتنی که دیگران هم فهمیدند کسانی بودند که میتونستن فهم کنن این سخن را یا حدیث الطیر سخن گفتن پرندگان انی وجدت امرأتا تملکهم آمد هدهد گفت که من یک ملک زن ملکه‌ای رو دیدم در آن سوی سرزمین که جلال و جبروتی داشت و بسیار نعمت فراوان در اختیارش بود و تخت بسیار عظیمی داشت و این گزارش کرد این گزارش کردن هدهد این تفقد سلیمان از پرنده ها و تکلم سلیمان با پرندگان اینها همه به هر حال مفاهیمی است که فعلا لااقل بشر به اون نتونسته برسه که چگونه ممکنه یک انسان با چون این موجوداتی مکالمه کنه و اونها سخن گفته باشن گزارش بدن مأموریت بفرستن اینها رو اینها قابل تعمله الله نور و سماوات و الارض یعنی چی نور همین نور حسی که نیست این نور اینجا به چه مفهوم است اینکه روزی وجود دارد که اون روز برابر است با 5000 سال یعنی چی روز روز است دیگه یعنی چه روز 5000 ساله اگه روز روزه اگه سال ساله این به چه معناست تعارج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقدارو 50000 سنه نفخ سور به چه معناست فاذا نفخ فی السور نفخه واحده یعنی چی نفخ سور حالا در بعضی روایات هم هست روایات تفسیری در ذیل تفاسیر مطالب مفسرین گفتن واقعا همینه یعنی مثلا یه شیپوری دست کسی است که بر اون میدمد و صدای تولید میشود اینا گفته شده ولی مفاهیم باید عمیق‌تر و دقیق‌تر از اینها باشد النظر الى الرب وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره که خدا یه عده از کسان هستند که به وجه الهی به حضرت الهی به ساحت الهی می نگرند اینها تماشا می کنند خدا رو این یعنی چی؟ خدا که جسم نیست و باری تعالی که به چشم حسی قابل ادراک نیست. این به چه معناست؟ زمین سخن میگوید در قیامت، یوم اذن تحدث اخبارها، اخبار و داشته های خودش رو زمین رو میکنه، از اون سخن میگه. پوست بدن حرف میزنه، حدیث و جلد البدن یا جلد البدن، این که جلود سخن میگویند، شهادت میدهند. خدا اونها رو به نطق در میاره، همه چیز رو به نطق در میاره. و تأکیدم میفرماد که همونطور که اول بار شما رو خلق کرد، مگه زبان شما ذاتاً گویا بود؟ چطور زبان میتونه سخن بگه، دست نمیتونه سخن بگه؟ خدا با دست رو هم به سخن وامی داره، پا رو هم به سخن وامی داره، پوست رو هم به سخن وامی داره. حالا تفسیر و تعبیر علمی و مادی اینها یه جوره و تفسیر و تعبیر معرفتی و ماورایی اینها یه جور دیگه است. زبان ابزار سخن گفتن است، جارحه تکلم. دست چنین نیست، میگیم پس نمیشه دست حرف بزنه، در حالی که ما میدونیم به هر حال سلول‌های خاصی مولد بودند. امروز می که شما یه ذره از پوستت هم به من بدی، من یه انسان خلق میکنم. نه خلق میکنم، همون انسان کشت میشه و همون کار نطفه رو میکنه. خب کسی تصور کنه که این پوست که برای این به اصطلاح این کار کرده نداشته. نه خیر، امروز علم رسیده، حالا ممکن اینجور قضایی ها تفسیر علمی چونی هم داشته باشه، اما صرفا بحث علمی نیست، اینها مفاهیم بلند و ماورایی است. جهنم سخن میگوید، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. با جهنم خدا متعال میفرماد که حرف میزنیم و او جواب به اون میده و هل من مزید میزنه به اصطلاح. این جور مفاهیم و معارف که در سراسر قرآن فراوانی داره و این همه معلوم نیست از اون قسم آیاتی و مفاهیمی باشه که نیازمند به تأویل است. ما نگیم تأویل دارند اینها، و یا حتی معلوم نیست اینها همون فقراتی از کلام الهی باشه که زوبوتون است. و زوبوتون بودن گفتیم خیلی در گروه لفظ نیست، ولی به هر حال اینا مفاهیم و معارف بلند و عمیق است. محور دیگری که تأکید میکنیم و این بحث رو جمع کنیم، این که از کردیم از جمله ویژگی های متن دینی این است که متن دینی زوبوتون است، و در خصوص زوبوتون بودن قرآن کریم روایات فراوانی وارد شده. من الان حضور ذهن ندارم، ولی زمان اینها رو در یک تحقیقی مراجعه کردم و دسته‌بندی کردم، به نظرم اینجور میاد الان یادم اگر باشد که شمار احادیثی که قائل به زوبوتون بودن قرآن و زهر و بطن داشتن قرآن است از 100 فراتر میره، یعنی به صورت متواتر است، متواتر مضمونی قطعا. و بسیار زیادی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام و از خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم صادر و واصل شده به ما. فرمودند که پیامبر اکرم فرمودند ما فی القرآن آیتون الا و لها ظهرون و بطن. این که عرض کردیم این نمونایی که گفته شد تنها همونایی نیستند که زوبوتونند. تصور نکنیم زوبوتون بودن به معنای عمیق، فقط عمیق بودن است، که بعد بگیم اون فقراتی از آیات که حاوی معارف بلند آنچنانیست اینا زوبوتونند. من خواستم بگم این دو خصوصیته، ولذا ما به عنوان دو تا فصل جدای از همین دو تا رو آوردیم، چون بیان نبی اعظم صلی الله علیه و سلم این است که همه آیات استثنا نداره، ما فی القرآن آیه الا و لها ظهر و بطن، هیچ آیه ای نیست که دو لایه ای نباشه. در حالی که اگر بخواید بگید همین نمونه و از این قبیل نمونه ها رو زوبوتون بودن قلمداد بکنیم، پس بخشی از قرآن کریم زوبوتون است، ولی می فرماد هیچ آیه ای نیست که ظاهر و باطن و دولایعی نباشه، ظاهر و باطن نداشته باشه و دولایعی نباشه. از خود نبی اعظم است. و باز در تعبیر دیگری فرمودن که ان للقرآن ظهرا و بطنا ولی بطنهی بطنا الى سبع عقل، ظهر و بطن دارد قرآن و هر بطنی هم باز لایه زیرین و درونی داره تا هفت مرتبه. این باز دوباره اطلاق داره و همی قرآن رو بفرمود، نه بخشی از قرآن. ان للقرآن ظهرا و بطنا. از امام باقر علیه السلام باز هست همین مضمون هست تقریبا، ان للقرآن بطنا و لبطن بطن و له ظهر و للظهر ظهر. از امام صادق علیه السلام باز مضمون نقل شده، له ظهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره عنیق و باطنه عمیق. و باز از صادق اون روایت معروف است که چهار دسته تقسیم فرموده است یا چهار لایه در واقع برای قرآن قائل شده. اینها همه باز حکایت از اون ویژگی زبوتون بودن قرآن کریم است. و سایر خصوصیات و ویژگی ها که عرض کردیم اگر بنا باشه تفصیل بدیم، بعد یه سال دو سال همین مبحث رو تعقیب کنیم که بنا نداریم. در جلسه بعد انشاءالله ما میریم برایند نظریه رو میگیم، این که اگر این نظریه رو پذیرفتیم وقت در جهت معرفت شناختی و روش شناختی یعنی تولید قواعد فهم چه نتایجی و برایندی به اصطلاح به دست خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آل طیب.